ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایالات متحده اعلام کرد هرگز کالاهای بشردوستانه به مقصد ایران را تحریم نکرده است. وزیر ارتباطات می گوید مسئولیت تحقق شبکه ملی اطلاعات را بر عهده می گیرد. و دبیر کل سازمان ملل خواستار پایان فوری خشونت‌ها در افغانستان شد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز یک شنبه 14 شهریور 1400 خورشیدی همراه شما خواهم بود. آمریکا بار دیگر با رد هر گونه تحریم کالاهای ضروری به مقصد ایران گفت ایالات متحده هرگز کالاهای بشردوستانه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را تحریم نمی‌کند. به گزارش وبسایت صدای آمریکا، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان انتقادی ولادیمیر پوتین درباره رویکرد تحریمی آمریکا در قبال ایران تأکید کرده است که سیاست ایالات متحده هدف قرار دادن تجارت بشردوستانه با ایران نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با انتقاد از آمریکا گفته بود ایران در شرایط همه‌گیری کرونا به کمک نیاز دارد، ولی هیچ بحثی درباره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ افزوده است ایالات متحده پیش از این طیف گسترده‌ای از مجوزها و استثناءها را صادر کرده بود. در جریان بحران کرونا در ایران، جمهوری اسلامی چند بار پیشنهاد آمریکا برای ارسال برخی تجهیزات پزشکی به ایران را رد کرده است. وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بار دیگر بر تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت به عنوان فرمانده میدان مسئولیت تحقق این شبکه را بر عهده می‌گیرد. عیسی زارع‌پور افزود احتمال دارد این طرح در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود، اما با تاکید بر اینکه وزارتخانه مطبوع او مهمترین وزارتخانه دولت است، افزود باید همه جهتگیری و آرایش وزارتخانه به عنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور اخبار در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان شبکه ملی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف از جمله ناتوانی‌های گسترده فنی به تأخیر افتاده است. دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در افغانستان شد. آنتونیو گوترش در گزارش آخر هفته خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت او خواهان پایان فوری خشونت‌ها، حفظ سلامت، امنیت و رعایت حقوق همه افغان‌ها و همچنین تداوم پایبندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی خود است. آقای گوترش از طالبان و همه طرف‌های دیگر خواست برای حفظ جان شهروندان نهایت خیشتنداری را به خرج دهند. و خبرگزاری مهر روز یکشنبه از صدور حکم اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، به دلیل دفاع از نظام سلطنتی پهلوی خبر داد. بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که روز 13 شهریور حکم اخراج خود از این دانشگاه را دریافت کرد. خبرگزاری مهر ساعتی پس از انتشار این خبران را از خروجی خود حذف کرد، اما دیگر منابع خبری آن را بازنشر کردند. بیژن عبدالکریمی در سالهای اخیر در برخی سخنرانی تخصصی خود با مقایسه مواردی از رفتار دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انتقاداتی را به جمهوری اسلامی وارد آورده بود. ببخشید. و گفتگوی اول ما در این نوبت خبری، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا را نشانه کارآمدی جامعه دینی دانست. در این زمینه گفتگوی کردم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، و ابتدا از او خواستم دیدگاه خود را درباره این حرف ها بیان کند.
صحبت‌های وزیر جدید فرهنگ و ارشاد رو از سه بود میشه زیر سوال بود. یکی این که اتفاقا حاکمیت دینی مورد نظر وزیر فرهنگ و ارشاد در موضوع کرونا خودش در برزخ بین علم و خرافه سرگردان بود و هنوزم هست، یعنی با میدان دادن به اون چیزی که طب سنتی و طب اسلامی اسمشو گذاشتن، کشور رو در بحران کرونا در یک وضعیت خیلی بدی قرار داد. بسیاری از برنامه‌های حتی وزارت بهداشت رو خونسا کرد و از طرفی هم در برابر برنامه‌های مذهبی مثل روزها و شب‌های محرم هیچ مقاومتی نکرد و حتی مشوق این برنامه‌ها بود و این خودش به افزایش و شدت گرفتن این بیماری در بین مردم کمک کرد. نکته دوم این که حاکمیت در موضوع کرونا چه در ادعای تولید واکسن و چه در برنامه‌های اجتماعی که برای پیشگیری از کرونا تدوین کرد، بیشتر از این که به فکر سلامتی مردم و ریشه‌کن کردن این بحران باشه، به فکر پر کردن جیب خودش و نهادهای غیر شفاف زیرمجموعه رهبری بود. و از اون طرف برنامه‌هایی مثل منع تردد شبانه که ما می‌بینیم که مثلا متروها و اتوبوس‌ها در طول روز پر از مسافره و به صورت کاملا فشرده مردم کنار همن، ولی از اون طرف توی شب‌ها منع تردد برقرار بود با جریمه‌های سنگین که خودشون هم بارها اعلام کردن که مثلا در ماه گذشته چقدر جریمه از مردم به دست آوردن. و سوم اینکه حاکمیت در نهایت هم علنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای واردات واکسن از کشورهای معتبر و از شرکت‌های معتبر رو ممنوع کرد و به کشورهای مورد اعتماد آقای خامنه‌ای روی آوردن، یعنی روسیه و چین، که اونها هم در نهایت سر جمهوری اسلامی کلاه گذاشتن و واکسن تحویل ندادن. این سه تا موضوع کلان رو که ما مرور کنیم متوجه میشیم که سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد هیچ پایه و بنیاد واقعی نداره و یک نوع تبلیغات کاملا تو خالی هستش.
بسیاری از نکاتی که اشاره کردید در ابعاد مختلفی به لحاظ آمار شیوع ویروس کرونا و وضعیتی که در ایران وجود داره کاملا برای مردم هم روشنه. با توجه به این چگونه میشه انگیزه محمد مهدی اسماعیلی از این نوع حرف‌ها رو سنجید؟ مثلا اینکه در بخش دیگری از صحبتاش گفته که وزارتخانه تحت مدیریت او بناست در خدمت حاکمیت دینی باشه، آیا میتونه ما رو به این سمت ببره که ببینیم با این حرف‌ها داره توقعش رو از تولید کنندگان آثار فرهنگی و هنری اعلام میکنه که باید در ستایش آنچه که او کارنامه سراسر افتخار ایران اسلامی نامیده محصولات فرهنگی تولید بکنند؟
بله دقیقاً. به نظر من ظاهراً هدف اینه که توان و توش دولت رو صرف این کنن که تبلیغات بسیار پررنگ و غلیظی رو در این 4 سال آتی به راه بیاندازن و مردم رو با تبلیغات ذهن مردم رو تصویر کنن که اوضاع بسیار هم خوب است، دستاوردهای جمهوری اسلامی بسیار خوب و پررنگه. و من این رو هم اشاره کنم که کلاً حکومت‌های ایدئولوژیک چون یک بنیان‌های محکم عقیدتی و آرمانی از ابتدا برای خودشون ترسیم کردن و این بنیان‌ها بعد از یک مدتی، بعد از یکی دو دهه به خاطر عوض شدن ذائقه مردم سست و بی بنیان میشه، یعنی در نظر بسیاری از مردم غیر مقدس و پوچ به نظر میان. بله. حکومت‌های ایدئولوژیک فکر می‌کنن که یا ما تبلیغاتمون کم بوده و یا دشمن خیلی پرکار بوده که مردم به این نقطه رسیدن. در نتیجه هی تنها راه حلشون دمیدن بر تنور تبلیغاته. من فکر میکنم این دولت چون دولت همراستا با آقای خامنه‌ای و نزدیکتر به اون هسته سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است، بزرگترین وظیفش اینه که در این 4 سال مردم رو امیدوار کنه به دستاوردهای جمهوری اسلامی و به تبع اون وزارت فرهنگ و ارشاد هم که با مدیا و با فیلم و رسانه سر و کار داره مأموریت ویژه‌ای در این خصوص به عهده گرفته.
و بعد از گفتگوی من با آقای بهرامی، گزارش الهه روانشاد درباره محکومیت متهمان پرونده شرکت پتروشیمی را بشنویم.
ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته است پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای دو بخش است که بخش نخست آن اکنون به صدور حکم منجر شده و بخش دوم در دادسرا روند رسیدگی را طی می‌کند. به گفته او پرونده سنگین و 72,000 برگی است و اتهام این افراد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده بوده که مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو را در بر می‌گیرد. نماینده دادستان در همان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول او را متهم کرد که به دیگران دستور داده تا برای دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از ایران تأسیس کنند. رضا حقیقت نژاد خبرنگار سیاسی در رادیو فردا:
عمده این فعالیت‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها انجام شده بود و خسارات بسیار زیادی رو به اقتصاد کشور وارد کرده بود. یک زمانی رهبر جمهوری اسلامی از دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک هنر ظریف نام برده بود و حتی خواستار تقویت اون شده بود. ولی این پرونده پتروشیمی و خیلی از پرونده‌های دیگه نشون می‌داد که این دور زدن تحریم‌ها یک ابزار مهمی بوده در زمینه گسترش فساد و پرورش یک طبقه قدرتمند تأثیرگذار بر مناسبات پنهان اقتصاد سیاسی ایران که حضورشون و فعالیتشون خسارت‌های بسیار زیادی رو به اموال عمومی و صادرات کشور وارد کرده.
بر اساس رأی دادگاه، رضا حمزلو و مرجان شیخ الاسلامی، مدیران عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس، علیرضا علایی رحمانی و مصطفی تهرانی هر دو عضو هیئت مدیره و محسن احمدیان مدیر بازرگانی هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند محکوم شدند. سام حامد ساعدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی نیز به 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی و جزای مالی برابر با مقدار مالی که از این طریق به دست آوردند محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته که محمد حسین شیرعلی، علی اشرف ریاهی، علی رضا حسینی، معصومه دوری، سعید خیریزاده و مهدی شریفی نیکنفس نیز با همین اتهامات اقتصادی هر کدام به 5 سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند که با این حساب مجموع را به 180 سال حبس برای همگی آنها می‌رساند. اما در این میان کسانی هم بودند که محاکمه نشدند. رضا حقیقت نژاد:
بچه مهم این پرونده نام‌هایی بود که در باره این فساد حرفشون به این میون اومد ولی به پرونده‌شون رسیدگی نشد یا حداقل به طور علنی اعلام نشد که چه شده. مثلا ماموران وزارت اطلاعات متهم شدن که در جریان این تخلفات زد و بند کردن با اعضای همین باند، ولی هیچگاه این معلوم نشد که رسیدگی شده و این ماموران چه کاری می‌کردن و چه کسانی بودن. یا آقای علی نقی خاموشی که یکی از فعالین اقتصادی و نزدیک به جناح مؤتلفه هست و با برخی از جناح سیاسی ایران ارتباطات گسترده هم داره، اسمش در این پرونده مطرح شد ولی هیچگاه به دادگاه نیومد و یا مشخص نشد که در پشت پرده این ماجرا چه نقشی داشته. این نامهایی که مطرح نشد قطعا بخش عظیمی از این پرونده رو هدایت می‌کردند، ولی مانند بسیاری از پرونده‌های دیگه از رسیدگی یا افشاگری مصون موندند.
مهر ماه سال گذشته هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی، از صدور اعلان قرمز پلیس بین الملل برای مرجان شیخ الاسلامی خبر داد. مقامات قضایی ایران نیز از متواری بودن 5 متهم دیگر، یعنی محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، امین قرشی سروستانی و علی اشرف ریاهی خبر دادند و اینکه معلوم نشده این افراد در کجا هستند. رضا حقیقت نژاد:
6 نفر از متهمان این پرونده اساساً در جریان رسیدگی در خارج از کشور بودند یا به تعبیر مقامات قضایی متواری شدند و بسیاری از ابهامات و مسائلی که در مورد اونا مطرح شد به طور دقیق در دادگاه مورد واکاوی قرار نگرفت و نقش اونها و به ویژه روابطشون با نهادهای امنیتی یا نظامی یا عوامل پشت پرده این تخلف روشن نشد و میشه گفت از این نظر واقعا یه بخش بزرگی از این تخلف حتی در روند رسیدگی دادگاه مبهم باقی موند.
این خبرنگار سیاسی از پشت پرده ها، اهمیت پتروشیمی و جنگ قدرت برای کنترل آن میگوید.
نکته مهم دیگه در مورد این پرونده اینه که در گزارش هایی که در مورد دادگاه منتشر میشد و تحلیل هایی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردن نشون میداد که بخشی از این پرونده یک جنگ قدرت بین گروه های ذی‌نفعی هست که میخوان کنترل پتروشیمی ایران رو و مسائل مالیش و صادراتش رو در اختیار داشته باشن، چون یکی از حوزه‌هایی هست که کماکان ارزآوری بسیار بالایی داره و اون مافیای اقتصادی که در ایران وجود داره خیلی تلاش بکنه که نفوذ حداکثریش رو بر پتروشیمی ایران حفظ بکنه. بنابراین این جنگ قدرت رو می‌دیدیم در این پرونده.
در سالهای اخیر در ایران پرونده‌های متعدد فساد مطرح بودند که بیشتر آنها با تلاش‌های افراد و شرکت‌های گوناگون برای دور زدن تحریم‌ها مرتبط بودند.
آنچه اکنون شنیدید گزارش الهه روانشاد بود و آنچه پیشتر شنیده بودید گفتگوی بنده با آقای نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، درباره حرفهای وزیر ارشاد جدید محمد مهدی اسماعیلی. و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه.